بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرار شد در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان سوالهایی که شده من رده کنم و به تفصیل جواب بدم، اما بعضی سوالها هست که در متن ماه رمضان است، بنابراین مطلب ایجاب میکنه که به بعضی سوالها که به احکام صیام تعلق دارد استثناءً به موقعی که رسته جواب بگیم. یکی از سوالها این است، سوال شده اگر کسی تا بعد از نماز صبح به دلیل انسانی، به دلیل مسائل شرعی جنوب باشد، آیا روزه از درست است؟ پاسخ این است که مطابق فتوای جمهور علماء اهل سنت، اگر عمل زناشویی تا قبل از طلوع شفق صورت گرفته باشد، حالت جنابت ضرر ندارد برای روزه، منتها اگر نماز صبح قضا شود گناه بی نمازی دارد، گونه اینکه نماز صبح قضا شده. دنبال همین سوال این است که در روز رمضان اگر کسی در حالت خواب دچار حالت جنابت شود روزش باطل نیست، ولی اگر بجز در حالت خواب به هر شکلی به هر نحوی دچار حالتی شود که غسل بر او واجب شود روزش باطل است، منتها اگر اون حالت به وسیله انجام دادن عمل زناشویی باشد گناهی کبیره است و کفاره سنگینی هم دارد که احتمالاً حکایتش، داستانش، حدیثش کلیه طلبه های محترم می دانند، اما برای اینایی که مستقیماً طلبه نیستند داستانش از این قرار است. روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماه رمضان در مسجد نبوی تشریف داشتند، مردی از دور آمد داد و بیداد می کرد و به قول معروف خوی و ویلا داشت. وقتی خدمت حضرت آمد گفت یا رسول الله هلکت و اهلکت، هلاک شدم و باعث شدم یکی هم هلاک بشود. حضرت فرمود چه شده است؟ گفت در روز رمضان با زنم همخوابی کردم. حضرت فرمود غلامی را آزاد کن کفاره است. گفت رسول الله جز گردن خودم مالک گردن کسی نیستم، فقط خودم مالک خودم هستم. حضرت فرمود دو ماه پیاپی روزه بگیر. گفت رسول الله من از یک ماه از گرفتارم، حالا دو ماه روزه بگیرم؟ خب من یک ماه نمیتوانم تحمل کنم. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود 60 مسکین غذا بده. گفت رسول الله من غذای افطار امشب ندارم. خب دیگه بنبست بود، چیزی گفته نمیشد. اون مرد نشست و رسول الله صلی الله علیه و آله هم دیگه اون قضیه رو در اونجا در پیگیری نکرد. تا در همون مجلس در آخر مجلس زنبیلی ظرفی پر از خرما آوردند برای فقرای مسلمین، معمولا زکات ها صدقه ها می آوردند داخل مجلس زیر نظر رسول الله تقسیم می شود. حضرت هم این کن زنبیل خرما را دید فرمود کجاست اون آقای ناراحت به اصطلاح فریب خورده یا گناهکار به قول خودش. اون بلند شد گفت رسول الله من اینجا هستم. فرمود بگیر این مقدار خرما به 60 نفر بده، یعنی مثلا 60 روب کیلو، اگر فرض کنیم 15 کیلو بوده. گفت رسول الله در تمام مدینه منوره از من و خانواده هم فقیرتر نیست. حضرت فرمود پس برو خود با خانواده هم بخور دیگه. بعد وقتی به مرد رفت حضرت صلی الله علیه و آله فرمود آیا تعجب نمی کنید از این مرد که با ناراحتی و ترس و وحشت به مسجد آمد بعد با یک زنبیل خرما به خانه اش برگشت؟ البته واقعیت اینه که منها خارج از فرمایش نبوی صلی الله علیه و سلم هر مؤمنی که به خدا روی آورد به عنوان توبه کننده جزایش مانند همون مسلمان فقیر است. وای به حال اون که گناهکار باشد و سرکش، گناهکار باشد و متمرد، گناهکار باشد و گردن از سیخ بگیرد برابر خدا طلبکار باشد، این قابل بخشش نیست. ولی هر گناهکاری که مانند اون شخص با اخلاص آمده داد و بیداد میکنه، یا رسول الله من فلان کردم، مرتکب خلاف شدم، بدادم برم، وقتی انسان از در اخلاص به طرف خدا آمد، خداوند میپذیردش. این کفاره روزداری است که به وسیله عمل زناشویی روزه خود را باطل کند، برده را آزاد کند، الان نداریم نیست، دو ماه پیاپی روزه بگیرد. پیاپی معنیش این است که اگر 57 روز گرفت و بعد مریض شد یا مسافرت کرد یا افطار کرد، باز از نو بار شروع کند 57 روز دیگه بگیرد. دو ماه پیاپی یعنی روزه قطع نکند، 59 روز بگیرد اشکال نداره، یک 30 روز یک 29 روز ماه قمری دیگه، یک 30 روز یک 29 روز، 59 روز اشکال نداره، یعنی 59 روز بگیرد بعد افطار کند، درسته تکمیل شده، دو ماه هست. ولی اگر 57 روز باشه باز از نو باید شروع کنه. پیاپی روزه گرفتن یه مورد دیگر هم داره، وقتی انسان مرتکب قتلی شود به خطا، به هر نحوی انسان مرتکب باعث قتل یک بیگناه بشود، البته اگر قتل خطا باشد، بعد از پرداخت خونبه ها به وارثان اون مقتول، کفاره خداییش هم این است که یا برده ای را آزاد کند یا دو ماه پیاپی روزه بگیرد. اینجا دیگه در مورد قتل شرط مسکین قضا دادن نداره، یا برده آزاد کند، برده مؤمن، یا دو ماه پیاپی روزه بگیرد، دومی دیگه نداره در مورد قتل خطا. اگر باعث قتل کسی شده باید غلامی را آزاد کند، اگر نیست زمان طولیست که غلام و برده وجود ندارد، دو ماه پیاپی روزه بگیرد. اینم مورد دیگر است. در مورد مربوط به روزه و شبهای رمضان، این را باید در نظر بگیریم که از طلوع شفق، از اول شب، از موقع افطار تا طلوع شفق، کلیه اموری که در خارج از رمضان جایزه در شبهای رمضان جایزه، یه استثنایی نداره. خوردن، نوشیدن، کردن، گفتن، دیدن، شنیدن، هر چیزی در خارج از رمضان شرعاً جایزه، در شبای رمضان هم جایزه. مطلب دیگر که باز مروز رمضان است، بازم سوال شده این است که اگر کسی همراه اذان بلند شد یا تازه اذان تمام کرده بود بلند شد، خیلی هم تشنه است، حالا چه کنه؟ جواب این است که به نظر می رسد در بندرعباس با اذانی که الان می گویند، اگر کسی بعد از پایان اذان به شرطی بیش از یک دقیقه نگذشته باشد، یک دقیقه نگذشته باشد، 10 ثانیه، اگر کسی آب بخورد اشکال نداره. دلیل این که مؤذن های ما حداقل چند دقیقه قبل از صفت جغرافیایی اذان را شروع میکنند، بنابراین اگر کسی
تا پایان اذان یا یک دقیقه بعد از اذان آب بخورد، روزه از باطل نشده. به شرطی عرض کردم کشش نده این که این یک دقیقه را به ده دقیقه کنیم، فرق میکنه. شاید علت این که فقهای محترم، فقهای معظم فتوارا این فتوارا ندادن همین بوده که احتمالا مردم کشش میدن، یک دقیقه را به ده دقیقه میکنن. بالاخره تا پایان اذان به شرطی بیش از یک دقیقه نگذشته باشد، اگر کسی تشنه باشد آب بخورد، مسئله نیست، روزه‌اش درسته. دیگه سوال شده که آیا کسی بدون وضو میتواند قرآن بخواند؟ این مسئله فقهیه، معمولا در رساله های فقهی هست. قرآن خواندن بدون وضو اشکال نداره. حضرت علی کرم الله وجهه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ما قرآن میخوند، برای ما قرآن میخوند تا وقتی که غسل بر او واجب نبود. برای خوندن قرآن از حفظ وضو لازم نیست، انسان غسل داشته باشد کافیه، ولی به شرطی که قرآن نوشته نباشد دست بهش بزنن. دست زدن به قبه نسخه قرآن، اونم نسخه بدون ترجمه، پیش جمهور فقها شرطش وضوست. سه چیز، سه عبادت در اسلام نظافت کامل میخواهد: نماز، خوندن قرآن از روی نسخه قرآن، طواف کعبه، این سه تا نظافت و طهارت کامل میخواهد. اول غسل، بعد وضو، بعد لباس و بدن پاک. ببینید غسل غیر از بدن پاکه، ممکنه کسی غسل داشته باشد بدنش پاک نباشد. اگر جایی از بدن به وسیله بول یا مدفوع یا چیزای دیگه خون مثلا نجس شده باشد، نماز باطله، ولی اونشون غسل داره. وجود نجاست در بدن خودش مایه باطل بودن طواف و باطل بودن نمازه. پاک بودن لباس و بدن غیر از غسله، غسل مسئله دیگره. این جزء مسائل است که مربوط به ماه رمضان بود و در پرش سوال شده. بازم یک سوال در رابطه با بحث دیشب. یکی از مؤمنان در اینجا گفت که ادعی وقتی صحبت از حجاب می شوند می گویند که ما دلمون پاک است. دلت پاک باشد. قبلا بنده هم این شنیده بودم، خیلی وقت پیش شنیده ایم، و به نظر من بزرگترین دام ابلیس برای گمراه کردن یک انسان همین مسئله باشد. اصولا دلم پاک است یعنی چه؟ چگونه با عمل بد، با زیر پا گذاشتن مقررات شرع دل انسان پاک می شود؟ اگر اون طور است بی نماز همین می گوید، میگوید خدا به سرنگون شدن تو نیاز نداره، دلت پاک باشه. اون که در روز رمضان نهار میخورد تو خانه همین میگه، میگه خدا به تشنگی و گرسنگی تو نیاز نداره، دلت پاک باشه. اون که حج نمی کنه، قرآن نمی خوند همین میگه، میگه خدا که دیگه لزوم نداره تو براش عربی بخونی، خدا که دیگه عربی و فارسی براشی که دلت پاک باشه الی آخر. اگر این طور باشد باید به قول شیرازی ها ساز و نواره از ما برداریم، هیچ لازم نیست دلت پاک باشه. دزدی بکن، جنایت بکن، احکام شرع زیر پا بگذار، نماز نخون، فحش به همه کس بده، دلت پاک باشه. درسته این برادر؟ شما انصاف بدهید، دلت پاک باشه یعنی چی؟ آیا کسی هست که بگوید دل من ناپاکه؟ قرار این است که ما فرمان خدا اجرا کنیم. جالب اینجاست که ناپاک ها بیشتر ادعای پاکی میکنند. اون که دنبال ناموس مردم است، چشم چران است، میخواهد به وسیله ادعای پاک بودن دل، ادعایی که من دلم پاک است، هوس خیش را قانع کند، اشباع کند و دنبال ناموس مردم باشد، همین میگوید، میگوید من همه کس به نظرم خواهر است. و مشکل هم اینجاست. طبیعیه که اگر او وقتی وارد خانه میشد با یک جوان رفیق میشد، میگفت که من اومدم تو خانت خواهرت رو ببینم و کیف بکنم. اگر اینه میگفت مسئله نبود، موضوع حل میشد. اما طبیعیه که هیچ دوست نمیگوید من اومدم خانت بچپن. که دوست وقتی به عنوان برادر و دوست و رفیق وارد خانه میشه میتونه دست برد بزنه صندوق رو بره باید. حالا ما چرا ساده باشیم؟ چرا باور کنیم فوراً؟ خداوند مشخص کرده کی محرمه کی نامحرمه. هیچ بیگانه‌ای در خانه برادر نمیشه، مگر اینکه بخواهد زیر لباس برابری کار دزد انجام بده، کار نابرادری انجام بده، لباس میش میپوشد و کار گرگ انجام بده، پوست میش میپوشد کار گرگ انجام بده تو خانه. فقط این خیلی مهمه. پس بنابراین دلت پاک باشد یا دلم پاک است یک گیله است، یک دام است برای انجام دادن جنایت ها. خب اونم در سایه که من دلم پاک است. در مورد اینکه انسان ها هرچند آلوده تر باشن ادعای پاکی بیشتر دارن و هیچ کس حاضر نیست آلودگی خود را بپذیرد، من داستانی به عینه حدود 15-16 سال پیش در همین بندر عباس دیدم، خیلی جالب بود. در اداره کل اوقاف بندر عباس برای حج ثبت نام کرده بودند، حجاج محترم باید برن از آزمایشگاه گواهی بیارن که سالمند، خونشون سالمه و اعتیاد ندارند. یک فارسی زبان به اداره کل آمد و نتیجه آزمایش خودش ارائه داد. من نشسته بودم، مسئول اوقاف به او گفت که ببخشید متاسفم که جواب منفیه و شما اعتیاد دارید. این آقا بلند شد، خیلی جدی، خیلی با عصبانیت گفت این پدر سوخته دستگاهشون خرابه، من اعتیاد ندارم که اعتیاد یعنی چه؟ کجای من معتاده؟ من صبح که برخواستم برای اینکه نشاط داشته باشم کار بکنم یه نیم ساعتی 3-4 تا بس میزنم، بعد ظهر که برگشتم چون خیلی خستم برای اینکه بعد از ظهر درست بخوابم یه 1 ساعتی با منقل بازی میکنم و 3-4 تا بس میزنم، شب که برگشتم به خانه برای اینکه خوابم درست باشه یک منقلی میاریم و با دوستان میشینیم یه نیم ساعتی 3-4 تا بس میزنم. کی میگه من معتادم؟ من که معتاد نیستم. بله خیلی جدی میگفت، نه اینکه شوخی میکرد، خیلی جدی میگفت، محکم میگفت ابدا من معتاد نیستم که. بله این شوخی از نمیکنم، اصلا قانون طبیعت اینه هر چه انسان آلوده تر باشد ادعای پاکی بیشتر میکنه، هر چه انسان دروغگو تر باشه معتقده که راستگوست، هر چه بی‌ناموس تر باشه ادعای شرف بیشتر میکنه، اصلا قانون طبیعت اینه، هر چه انسان بیدین باشه ادعای دیانت بیشتر داره، هر چه خائن باشه ادعای امانت بیشتر داره، قانون اینطوره اصلا. چون وقتی انسان مرتکب یک گناه شد زشتی اون گناه به نظرش محو میشه دیگه. من این داستان چند بار بازگو کردم در مناسبت‌هایی، مثال برسن این که انسان ها عجیبن، انسان موجود عجیبیه، هرچی بیشتر آلوده بشه خود را پاکتر میدونه، ادعای پاکی بیشتر میکنه. یک سوال دیگه گفته شد، بعضی مادرهای به نظر من بیچاره، مادرهای فیلیپ کورده، معتقدن که اگر دخترانشون زیر حجاب برن شوهر پیدا نمیکنند. کاش حدود 1500 تا زنا جمع میکردم پیر زنا تا من این معمای از قول مردا براشون باز میکردم. متاسفانه طبیعت زن به گونه ایست که نمیتواند طبیعت مرد را درک کند. خیلی جالب این مطلب بدانیم که اصولا مردها در انتخاب شریک و همسر به حدی حساسن، به حدی ماهرن که وقتی میخواهند همسر شریک مادر فرزند انتخاب بکنند دنبال دختران و زنانی میگردند که مطمئن باشند رفیق نداشتن، مطمئن باشند کسی دنبال آنها نبوده، مطمئن باشند زیبای خود به کسی جلوه نداده، به کسی نشون نداده. این در همه جا مشهور است. من از مدینه منوره به خاطر دارم، حالا داستان عرض میکنم. بعضی از دبیران ما در مدینه منوره مصری بودند، غالب دبیران مصری بودند، چون عربستان تحصیل کرده هاش نمیان معلم بشن، معلمی کار دشواریه، اونا هست ثروتمندن، مصری ها میان دبیر میشن. در دوره دانشگاه و دبیرستان ما ملاحظه کردیم که بسیاری از این دبیران ما زنانشون روستایی هستند، زن مصری روستایی مصری از لباسش مشخصه، از حرف زدنش و از زینتش. اونا میل نقره به پا داشتن، میل نقره در پا این شهری نداره، قاهره و اسکندریه ندارن، روستاها دارن همیشه. طرز زینت نشون میداد که این دهاتیه، حجاب نشون میداد که این دهاتیه. از یک دبیری به نام شیخ عبدالحق محروس رحمت الله علیه ما این سوال کردیم، گفت که علت چیه که این آقایون لیسانسیه دانشگاه اسکندریه، لیسانسیه جامعه عین شمس، دانشگاه عین شمس، لیسانسیه دانشگاه قاهره، چرا زنش دهاتیه؟ جواب اینطور بود، دقت کنید، گفتن این لیسانسیه ها شیطونن، در دوران دانشگاه در مصر حجاب نیست، پسرها و دخترها قاطی هن، اینها در دوران 5-6 سال دوران دانشگاه هر سال 2-3 تا نامزد دارن، هر کدوم از دخترهایی که درس میخونن 5-6 تا حلقه داره، مال 5-6 دانشجو، از هر حلقه، از هر دانشجو حلقه گرفته، منو من نامزد تو هستم. اینا بعد که لیسانس گرفتن حالا میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان مادر فرزند انتخاب کنن، دیگه به هیچ دختر تحصیل کرده اطمینان ندارن، عمه را یا خاله را یا ننه را برمیدارن میرن جهاد، میرن دختری میارن که مطمئن باشد نرقصیده، مطمئن باشن سینما ندیده، مطمئن باشن فیلم سیکس ندیده، مطمئن باشن که با کسی رفیق نیست. بعد او رو میارن شهر و مادرش بگه حالا مادر آشپزی یادش بده و کارهای شهری یادش بده تا مادر فرزند من باشه. به این دلیل اون لیسانسیه های خیلی ماهر که میدونن، خودشون میدونن چه کردن با دخترای مردم در جامعه بی حجابی، میدونن چه کردن، اونا وقت میخوان مادر فرزند انتخاب بکنن دیگه میرن دنبال دختری که مطمئن باشن نامزد نداشته، مطمئن باشن کسی دنبال او نبوده. بله مردا اینطور هستن. خیلی باید زن بدبخت و بیچاره باشه که فکر کند اگر دخترم زیر حجاب بره شوهر پیدا نمیکنه. درست برعکسه، همیشه بی حجابا شوهر پیدا نمیکنن. این خیلی عجیبه. البته من متأکدم که غالب مادرها اینطور نیستن، شاید دوست ما که این حرف زد از بعضی مادرها نقل کرد، چون امکان نداره زن اینقدر ساده باشه، جنس زن اینقدر بیفکر باشه که فکر کنه اگر دخترش بدون حجاب برادر روسی شوهر پیدا میکنه، در حالی که
از راه سبوکی و رقص و بیهجابی هیچ کس نمیتواند خوشبخت بشه.
معمولا مردهایی که از راه زیبایی ظاهری از راه حرکت اندام زن انتخاب میکنند، اینا فقط 6 ماه زن دارند و هر آنی اندام زیباتری ببینند اون زیبایی قبلی فراموش میکنن، او را طلاق میدن یا ولش میکنن، سرگردانش میکنن، میرن دنبال دیگری. وقتی مغز و دل و اراده به گونه ایست که به وسیله زیبایی صورت و اندام بدن شریک و همسر انتخاب میکنه، معلوم است چقدر دوام داره دیگه. 6 ماه 4 ماه دوام داره. این مسئله خیلی مهمه. همیشه اونهایی که میخوان خانواده تشکیل بدن دنبال شخصیت، سابقه، پدر و مادر، خاله، عمه زن، طایفه زن، حرکات زن هستند. هیچ کس در عروسی هیچ کس زن انتخاب نمی کنه. این واقعیتی است که همه مردها، همه معلمها می دانند و در کتابها نوشتند. این مسئله واقعیت داره. بنابراین تصور این که اگر دختر ما زیر حجاب بره در عروسی دستمال سر داشته باشه دیگه شوهر پیدا نمی‌کنه، خیلی تصور بدبختانه است. درست برعکسه. برعکس قضیه مطرح است.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.